بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 120 سطر 8 و هو الامر تکوینی و کلمت کن المشار الیه به قول علی علیه السلام انما یقول لما اراد کونه کن فیکون لا به صوت یقرأ و لا به ندا یسمع. بحثمون در تفسیر فیض مقدس بود. توجه کردید که در تفسیر اسم فیض مقدس رو عوض کردیم و خصوصیتی برای اون اسم هایی که جانشین فیض مقدس شدند گفتیم. یعنی فقط اینطور نبود که این کلمه رو با کلمه دیگه عوض کنیم، کلمه رو با کلمه دیگه عوض کردیم و برای اون کلمه دیگر خصوصیاتی آوردیم تا از این طریق فیض مقدس روشن بشه. مثلا به جای فیض مقدس وجود منبسط رو گذاشتیم، بعد خصوصیات وجود منبسط رو گفتی تا فیض مقدس هم روشن بشه. بعد لفظ مشیت رو آوردیم، لفظ نور رو آوردیم. اینا الفاظی بودن که بعد خصوصیاتی هم بر اینا بیان میکردیم تا فیض مقدس روشن بشه. الان بیان دیگری داریم که میگیم و هو الامر تکوینی. خداوند با فیض اقدس استعدادها، قابلیتها، ظرفیتهای شی رو، اشیایی رو که میخواد بسازه و خلق کنه تعیین میکنه. با سب فیض مقدس به این استعدادها پاسخ میده، یعنی این ظرفیتها رو پر میکنه. چطوری پر میکنه؟ به این میگه تو فلک باش، تو زمین باش، تو شجر باش، تو انسان باش، تو فردی از انسان یعنی زید باش. همین استعدادها آمادن، فقط منتظرن که بهشون امر بشه تا تحقق پیدا کنه. خدا بهشون امر میکنه که این چنین باش. این امر اولا امر تکوینیه، امر تشریعی نیست، لذا هیچ کی نمیتونه تخلف کنه. این امر که میاد مأمور حاصل میشه به همون نحوی که امر شده. و پس اولا این امر تخلف بردار نیست، امر تکوینیه، مثل امر تشریعی نیست که کسی بتونه تخلف کنه. ثانیاً صدا با صدا همراه نیست که خدا بگه کن، با صدا بگه کن، بلکه همین اندازه که از علم خدا بگذرد این موجود، این شی موجود میشه. حکما معتقدند که خداوند عالم به معداست و با علمش که علم فعلی است معدا رو میسازه. گاهی میگن ذاتش علت هست برای ما ادا، گاهی میگن علمش علت هست برای ما ادا، بعدم تذکر میدن فرقی نمی کنه. چه بگویی ذاتش علت هست، چه بگویی علمش علت هست، یکیست. تصریح به این مطلب دارن. 97 اشارات اونجا که خواجه علم واجب طالب معدا رو میخواد توجیه کنه، بعد از این که بر نظریه ابن سینا اشکال کرده، خودش میخواد یه طرحی برای علم واجب طالب معدا بیان کنه. اونجا همین میگه، میگه که خداوند عالم است به معدا و خداوند خالق و علت معدا، هر دو شکیه. خیلی بر این مسئله تاکید دارن حکما که خداوند با علمش جهان رو میسازه، چون علمش فعلیه. همین اندازه که علم دارد کافیه، دیگه لازم نیست بعد از علم اراده کند، تصمیم بگیره، راه‌های مبانی رو ببنده و این موجود رو موجود کنه. به همون نحوی که عالم است، این موجود موجود میشود. عالم است که عقل در ازل یافت میشود، عالم است که من در این زمان با این پدر و مادر و با این شرایط دنیا میام، هر جوری که خدا عالمه همون جور جهان داره موجود میشه. این کلام حکما است. در روایات داریم که شخصی میاد از حضرت امیر سوال میکنه که چرا خداوند حیواناتی که آفرید به این شکل بودن، مگر نمیشد مثلا اسبی بیافریند که بدنش اسب باشد سرش انسان باشد؟ خدا قدرت اینو داشت، چرا این کار نکرد؟ حضرت جوابی میدن که این موجوداتی که میبینی از علم خدا گذشتند، اینا از علم خدا گذشتند و خدا این در خلق. این تصریح به همین حرف فلاسفه است، از علم خدا گذشتن لذا خلق شدن. امام هم دارن تأیید میکنن فلسفه رو که با علم فعلی خدا آفرید. حالا چی میشود که از علم خدا میگذره؟ چطور میشه خدا نسبت به بعضی از موجودات غافل بشه، از علمش نگذره؟ معنای ظاهری عبارت اینه که اینا از علم خدا گذشت، بقیهش نگذشت. یعنی بغیر خدا عالم نبود؟ نمیشه گفت عالم نبود. چطور ما تصور میکنیم فرسی رو که بدنش این چنینه و رأسش این چنینه؟ خدا تصور نمیکنه. خدا تازه این تصور رو به من القا کرده، معلم تمام تصورات ماست، ما چطور خودش نداریم؟ ببینید، علم رو با اراده رو، علم به نظام احسن رو با اراده رو فیلسوف یکی میگیره. یعنی این علم اراده هم هست. این چنین نیست که علمی باشد که خود به خود در پیش خدا بیاد. خدا به همه عالمه. منتها خب این سوال میشه، اگر عالمه اونا چرا فایده نمیشند؟ اینو من دارم عرض میکنم. شاید یه جا مثلا اشکال کنید برش. خدا هم یه عالمش نداره. ما قبلا گفتیم عوالم قبل از ما موجود بودند، عوالمی هم بعد از ما موجود میشند. تمام ممکنات تو این عوالم بی‌نهایت لباس وجود میپوشند، یک گروهی از ممکنات تو این عالم ما هستند، گروهی دیگه در عالم قبل بودند، گروهی هم عالم بعد هستند. تو همین زمان ما الان موجوداتی بودند که قبلا بودند و منقرضشون حالا نیستند، و چه بسا که موجوداتی بعدا به وجود بیان. از علم خدا گذشت یعنی تو این مقطع خلقت خداوند اراده کرد که نظام احسنی رو که همین حالا هست ایجاد کند. تو عالم قبلی هم ممکنه مثلا بعضی موجوداتی که تو این عالم نیستن و جز ممکناتن تو عالم قبل باشن، عالم قبل‌تر باشن. کل ممکنات تو این عوالم بی‌نهایت موجود میشن، ولی لزومی نداره که همه ممکنات تو این عالم ما موجود بشن. از علم خدا گذشته که این عالم با این موجودات باشند، با این موجوداتی که از اول تا آخر هستند، حتی اون منقرض شده هاش هم در علم خدا بوده که موجود بشن، در فلان زمان هم برن. اونایی که بعدن هم میخوان بیان که ما ازشون خبر نداریم، اونا هم تو علم خدا بودن که بعدن بیان و بمونند. این چنین تفسیر باید بکنیم که همه ممکنات بالاخره موجود میشن، ولی لزومی نداره که همه ممکنات تو همین عالم موجود بشن، تو همین عالمی که ما هستیم توش. شاید آدم هایی که قبل از ما بودن، بالاخره روایت دلالت میکنه که قبل از شما الف الف آدم بوده، قبل از آدم شما الف الف آدم بوده، قبل از عالم شما الف الف عالم بوده، یعنی الف الف دلالت رو بی نهایت میکنه، یعنی بی نهایت الان قبلا داشتیم، بی نهایت الان بعدن داریم. خب شاید آدمایی که در عالم غرب بودن با ما یه اختلافاتی داشتن، درست عین ما نبودن. خب اگه درست عین ما بودن تکرار میشه، حتما یه اختلافاتی بوده، حالا اختلافاتی جزئی کلی هرچی. پس اون چه که ما فکر میکنیم این است که هر شیئی که به لسان امکان تقاضای وجود کند وجود بهش داده میشه، فقط ممتنع الوجود ها هستن که موجود نمیشن، واجب الوجود هم که یکی بیشتر نیست. ممکن الوجود ها هستن که تقاضا میکنن، خدا به این تقاضا جواب میده، اونتا تو این عالم به بعضی تقاضاها، تو اون عالم به بعضی دیگر. همه جا احسنه. چرا باید احسن باشه؟ احسن باشه یعنی از انسان این عالم، انسان این عالم همینه، احسن از این دیگه نیست، انسان این عالم. حالا عالم هم خدا مختلف میافرینه، عالم اونجا اقتضا میکنه انساناش اونجور باشن که احسن از اون نمیشه تو اون عالم، تو اینجا هم همینجا. این همه بهش توجه کنید، همش حله.
سر انسان رو بیتونیم تصور کنیم دو تک تک حیوانات برداری بذاریم، چون تصورش ممکنه بگیم تو گذشته یا آینده عالم حتما
نیم. شاید
نه، شاید نه، شما تمام نیم.
من اولش گفتم حرف خودمه، اول گفتم حرف خودم، از جایی نگرفتم، کسی میتونه اشکال کنه. یعنی از اول راه اشکال باز کردم، یه چیز تو ذهن منه، دارم به صورت احتمال نقلش میکنم، و چه احتمال اینم هست که باطل باشه، اصلا اینقدر حرف پایینی باشه که کسی بهش توجه هم نکنه، چون گوینده کسیست که از هیچ خبر نداره، داره یه احتمالی میده، لذا اصلا احتیاج به اشکال نداره، از اول اشکال توش پذیرفته است. اگر شرایط فراهم بشه، موانع موجود نباشه، بله، علت تامه درست بشه، شدنیه. یکی از ممکنات اینه که این پرنده بمیره، خب شرایطش فراهم بشه، موانعش برطرف بشه، انجام میشه. از طرف خدا هیچ منعی نیست، از طرف ممکنات باید قابلیت نشون بدن تا فیض بگیرن. قابلیت به اینه که شرایط بیاد، موانع بره، همه چی فراهم بشه. منتها حالا خود ما نمیتونیم بگیم خدایا حالا که موانع هست تو با اون قدرت الهی موانع رو برطرف کن. این موانع آمدن تا تأثیر بذارن، اگه خدا بخواد از بین ببره، خب این موانع هم موانع هم دیگه، همونطور که ممکن باید موجود بشه، موانع باید موجود بشن، چون اونا ممکنه، اونا هم تقاضا دارن، خب اونا هم باید بیان. عرض میکنم خیلی مسئله سنگینه، ولی باید با همین خیالات خودمون حلش کنیم. ولی کلام امام اینه که چون از علم خدا گذشتن موجود شدند و بقیه از علم نگذشتند. شما حالا برای کلمه گذشتن بخواد تفسیری بیارید به ذهن خودتون مراجعه کنید. علم ما حادثه، علم خدا حادث نیست، ولی من الان تصور میکنم چیزهایی رو، این از علم من میگذره، چیزهای دیگه نمیگذره. من علمم حادثه، نسبت به بعضی چیزا تعلق میگیره، نسبت به چیزی الان تعلق نمیگیره، شاید بعدا تعلق بگیره. در مورد علم خدا نمیشه گفت حادثه، لذا من قید اراده رو آوردم. یعنی خداوند از علمش اینا رو گذر میدهد، نه گذری که ما میدیم، مثل ما نیست، حادث نیست. کلام امام باید اینطوری معنی شد، راه دیگه ما نداریم. ولی این که بگیم اینا گذشتن بقیه نگذشتن، یعنی خدا به اینا عالم شد و بقیه نشد، که نمیتونیم اینو بگیم. پس به همه عالمه. در مورد علم خداوند اگر فکر بکنیم نمیتونیم تصور بکنیم. مثلا فرض کنید من به خودم عالمم، که روشن دیگه، به خودم عالمم. اگه توجه کنم به این علمم هم عالمم، باز اگه توجه کنم به علم علمم هم عالمم. منتها حوصله ندارم یه چند تا علم و تصور میکنم بعدم قطع میکنم میرم. خب خداوند به همون چند تا علمی که من تصورش کردم عالمه، به اوناییم که تصور نکردم عالمه، به اوناییم که من تصور نکردم. من علم به علم به علم رو مثلا تصور نکردم، توجه نکردم، خدا به اونم عالمه. بی نهایت علم میتونه بیاد، خدا به همه عالمه. فقط در من تنها اونم علم به خودم، بی نهایت علم در قبلش و بعدش هست. علم به فلان چیز دارم، علم به علمم دارم، نه توجه نکردم. علم به علم به علمم دارم، اینم توجه نکردم. تو خود من یک بی‌نهایت درست میشه در علم به خودم، یه علم بی‌نهایت درست میشه در علم به این مثلا فرش، یه بی‌نهایت درست میشه در علم به این کتاب. ببینید خود من علم بی‌نهایتی که دارم درباره من درست میشه، خودم ندارم، اون علم بی‌نهایتی در مورد من درست میشه چقدره؟ بی نهایت ضرب در بی نهایت. و حالا من تنها، شما رو حساب کن، اون یکی رو حساب کن، بعد بیا تو تمام حیوانات، تو تمام اشجار، تو تمام حیوانات، مثلا موشه ها رو فرض کنید، این چقدر هست؟ تمام اینا بی نهایت ضرب در بی نهایت تو همه اینا، همه رو خدا عالمه. به این متعلق علم خدا چقدره؟ چقدر متعلق علم خدا؟ حتی اون خیالی هایی که به وجود نیمدن تو ذهن من، همه رو خدا عالمه. این روشنه دیگه. علم خدا چی میشه؟ به چی چیزا تعلق میگیره؟ اصلا آدم نمیتونه تصور کنه. حالا در مورد حیوانات هم همینطور، در مورد اون چی که میخواد خلق کنه همینطور. حالا یه نمونه بود من گفتم، نمونه های زیادی داریم که در جهان اتفاق میفته. و یا مثلا فرض کنید یه خیالی من میکنم توش تسلسل درست میشه، من نمیتونم این خیال را ادامه بدم، چون نه عمر کفاف میده که ادامه بدم، نه حوصله شده دارم. ولی خب پیش من این ادامه پیدا نمیکنه، پیش خدا که هست اول تا آخرش، اولم نداره آخرم نداره. عرض میکنم وقتی تصور میکنید متعلق علم اله را اصلا نمیتونید تصور کنید، فقط بل اجمال میگیم بی نهایت، همین بل اجمال، به تفصیل اصلا نمیتونیم تصورش کنیم. همین دیگه، همین رو داشتم عرض میکردم که علم خدا فعلیست، خدا به همه این عالمه، پس همه اینا باید موجود بشن.
نه فعلیست بینید که با علت فعلیست،
همین دیگه، بله دیگه، من دارم همین رو میگم. اگر علم خدا فعلی باشه، خداوند به همه اینا عالم، همه اینا باید موجود بشن. ولی خداوند به اینا عالم است، به همون طور که هستند، به همین طور که هستند، یعنی با همون شرایطی که میتونن داشته باشن. حالا شرایط وجود خارجی پیدا نشده، شرایط وجود علمی پیدا شده، خدا عالم. شرایط وجود علمی پیدا شده، وجود خارجی پیدا نشده. اینا البته این شلوغ کاریایی که الان داری میشه تو ذهن ماست. حالا تو خارج چه داره اتفاق میفته ما نمیتونیم، این الان چیزیست که ما داریم میفهمیم. و من عرض کردم اینا رو من دارم به ذهن خودم عرض میکنم. خب همین دیگه، من دارم همینو میگم که اونجا هم شلوغه، منتها شلوغ نه شلوغ به معنی که ما میگیم، شلوغ منظم یعنی کثرت، کثرت بی‌نهایت. از کردم اینو تو نظام الان، این نظام ما نظام احسنه، تو این نظام احسن ولی اینا نیست، تو این نظام احسن که از این مثلا در یه متن دیگه در یه مقطع دیگری ممکنه نظام احسن جور دیگه باشه. البته بنابر نظر مشاک معتقدن همین عالمو داریم دیگه، عالمی دیگه نداریم، نظام احسن همینه دیگه، نظام احسن دون نداره. ولی بنابر نظر صدرا که میگه عوالم متعددن، بنابر نظر اشراقم، بنابر نظر اشراقم که عالم رو در هر 360 هزار سال بار یک بار تکرار میکنه، بنابر نظر او و بنابر نظر بودا که اونم غالب همین مسئله است، بنابر این نظرها بازم نظام احسن غیر از این نداریم، همین عالم هی تکرار میشه. ولی بنابر نظر صدرا که شرط نمیکنه همین عالم تکرار بشه، میگه قبل از این عالم عالم بوده، ولی اون عالم کپیه این عالم بوده یا نه فرق داشته، بیان نمیکنه، نمیتونه هم بیان کنه. بنابر اون نظر دیگه نمیتونیم بگیم نظام احسن یکیه، نظام احسن هر وقتی مناسب خودش. اینا که من دارم عرض میکنم همه بافتای ذهن منه، بازم دارم تذکر میدم بافتهایی سی محتملند 100%، 50%، 40%، هیچ کدوم اینا نیست، یه احتمالیست داره داده میشه. بله محاله تو علم ما هم جا داره. بله تو علم خدا هم هست، به عنوانی که محاله تو علم خدا هست صادر نمیشه، چون محاله تو علم خدا هست. خدا علم دارد به محال بودن، این محال بودن یعنی عدم وقوع، خدم وقوع حاصل میشه. توجه میکنی چی عرض میکنم؟
یعنی حتی
ممکناتی که موجود نیست. نه، شما دارید محالات رو میپرسید، محالات شأنشون عدم وقوعه، خدا به محال به عنوانی که محال علم داره، علمش که جهل نیست که، واقعیتش واقعیت رو میدونه.
موجود نمیشن به اونام علم داره، چون به اندر ماهی فرمودن.
بله به اونام که موجود نمیشن علم داره، علم داره به این، علم دارد به این، علم دارد به این که اونا موجود نیستند، علم دارد که الان وقت ایجادشون نیست.
خب از اونا از علم خدا گذشتن،
گذشتن به این صورت، بله گذشتن، ولی گذشتن به این صورت که الان وقتشون نیست، موجود نمیشن دیگه، ولی تو فرصت دیگه موجود میشن. عرض کردم اینو، عرض کردم نظام احسن در هر جا خدا میدونه نظام احسنه، این نظامی که الان ما داریم احسن از این تو این مقطع ممکن نیست. اون نظام احسنی هم که مال عالم قبل بوده تو اون مقطع احسن از اون ممکن نبود. تازه نظام، ببینی بحث ما در نظامه، ممکن هم از بگید نظام احسن یکیه، بحث ما در افراد نظام که نیست، نظام احسنه، ولی این فرد نسبت، مثلا ما نسبت به فرس احسنی، اون نسبت به شجر احسنه، اینا رو که دیگه ما نمیگیم که حتما باید رعایت بشه، رعایت شده. در انسانی که میخواد الان درست بشه، در نوع انسان بهتر از این دیگه نیست الان، منتها در بین این انسان‌ها این بهتر از اونه، اون احسن از اینه، اینا دیگه مورد بحث ما نیست، نظام ما میگیم احسن.
نفس تعبیر بی نهایت آدم، بی نهایت آدم به درمانی نگوید عرف عرف آدم، این بی‌نهایت منظورتون بی‌نهایت حقیقی یا منظور کثرت؟
نه بی‌نهایت حقیقی، بی‌نهایت حقیقی کثرت من نمیگه، چون قرار شد که فیض ازلی و غیر باشه. ازلی یعنی اول نداره، اگه اول نداشت نمیشه شمرد، یعنی از یه جا شروع نمیتونید بکنید، آخرم نداره، پس میشه یعنی بی‌نهایت واقعی، نه بی‌نهایت من کثیر.
انسان هم ازلی میشه،
انسان هم ازلی بلغیر میشه، حالا ولو انسان هایی مثل ما نباشن، یه جوری با ما فرق داشته باشن، اونم ازلی میشن دیگه. این از ازل خدا خلق شروع کرده، اون تا عالمی حادث بوده، تموم شد نوبتش رسه به این یکی دیگه. اما حالا چطوری نوبت ما شده، اینم خودش یه حرفیه. ما چندومی هستیم این مسلم معلوم نیست، یعنی کسی نمیتونه بشمره چندومی هستیم، نمیتونه بشمره، ولی آیا نوبت به ما میرسه؟ اگر ابتدا نباشه نوبت به ما میرسه؟ رسیده دیگه، نوبت رسیده، منتها این ما داریم ازل رو محدود میکنیم، یعنی کسی اگه ازل رو تصور بکنه این سوال رو نمی کنه که نوبت به ما میرسه یا نمیرسه. از بحث خود خارج شدم، ولی دیگه این سوال میکنی جواب میدم. این که نوبت به ما نمیرسه و بعضی به نمون اشکال گفتن اگر فیض ازلی است و اول نداره، خب هیچ وقت نوبت به ما نمیرسه. این که ما شمرده نمیشیم و ما معلوم نیست چندومی هستیم، این درست، اما این که نوبت به ما نمیرسیم درست نیست. چرا؟ چون وقتی این اشکال میشه، ما میریم ازل رو در ابتدا میبندیم، یه جا متوقفش میکنیم، بعد میگیم خب خیلی طولانیه دیگه نوبت به ما نمیرسه. ولی اگه ازل رو درست تصور کنیم، میبینیم نوبت به ما هم میرسه. نه طولانی باشه که نوبت میرسه، بی نهایت باشه. بله، این نوبت میرسه یا نمیرسه؟ این اشکال کردن ها، این که عرض میکنه، گفتن وقتی بی نهایته، بی نهایت اول که نداره دیگه به ما نمیرسه نوبت. بله، حالا شما میفرمایید که اصلا اشکال تصور نمیشه، بلکه باید برسه. خب بهتر، اگه اشکال تصور نکنیم که خیال ما راحت تره، ولی اونایی که اشکال تصور کردن باید ازشون سوال کنید یعنی چی؟ بله، اینا از میکنم احتمالات ماست، حدیث ممکنه معید بشه. بله، قواعدی که من دارم، این مطالبی که من دارم عرض میکنم چه قواعده، خلاف قواعد من حرف نمیزنم. اما حالا شاید یه جا قاعدهی که ما جل کردیم مثلا یه رخنه توش باشه، لذا خیلی اعتماد نمی کنیم. اگر وحی هم بیاد این حرفا رو تایید کنه که خب راحت میگی، راحت این حرفا رو میزنی.
سریم
نیست
که مثلا
دوره قبل
و
بعد ضعیفتر یا قویتر، اینطور دلیل اینطور باده، چون تاله این دنیا سر این عالم طبیعی این دوره از اطوار تاله سر. بله، همین عرض میکنم، هر مقطعی که برای عوالم هست خود اون مقطع رو میشناسه، طبق اون مقطعی که خودش میشناسه و خودش هم درست کرده جهانی درست میکنه. علاوه من اینا رو گفتم، میدونستم خارج از بحثه و میدونستم احتماله، خواستم فکر شما رو تحریک کنم که گاهی سراغ این حرفا برید، گاهی سراغ این حرفا برید و نقص که هممون باید این کار رو بکنیم که کمی خودمون رو و بی‌ارزشی خودمون رو در مقابل خدا تصور کنیم. این خیلی مهمه، مفیدم هست. وقتی شما اون عظمت رو در مورد علم خدا، بعدم قدرت خدا، بعدم اوصاف دیگرش، که تازه این اوصاف همه یا مخلوقن یا تنزلن، در مورد اونها این اهمیت و عظمت رو نگاه میکنید، بعد ببینید فکیفه به خود خدا. میخوام عرض کنم ما تشخیص بدیم که در مقابل حالا خلقت، در مقابل خلقت هم هیچی نیستیم تا چه برسه در مقابل خدا. و این خیلی آموزنده است، یعنی انسان تواضع در مقابل خدا داشته باشه، خشوع داشته باشه. اینا رو گفتم ولو خارج از بحث بود، عمدن یه اشاره مختصری کردم. خب داشتیم امر تکوینی توضیح میدادیم که منتقل شدیم. بعد عرض کردم که امر تکوینی قابل تخلف نیست و با امر تشریعی فرق داره. یه نکته دیگه هم هست که در کلام حضرت امیر آمده که بدون صدا، صدایی که به گوش بکوبد نیست، بلکه این کن لفظ نیست، کلام، درست اسمشو کلمه گذاشتیم ولی لفظی که صادر بشه و به گوش برسه نیست. کنیست که اگر بخواد تنزل پیدا کنه به قالب لفظ در میاد، تنزل پیدا کنه به قالب لفظ. مثل این که عقل وقتی تنزل میکنه، عقل که جسم نداره، وقتی تنزل میکنه خاصیت تنزل در این مقطع این است که جسم همراهش باشه، که جسم خاصیت این تنزل است، نه خود جسم تنزل شده. خدا که جسم نیست. کسانی که خلقت رو با تنزل تفسیر میکنن میگن که خداوند تنزل کرده، اسما درست شد، تنزل کرد، تنزل کرد، تا بالاخره ماها درست شدیم، ماها جسمی. خدا جسم نیست. جواب میدن این جسمیت لازمه این تنزل خاصه. تنزل خداوند در موطن عقل لازمش جسمیت نبود، لازمش تجرد و وحدت بود. لازمه تنزل در عالم مثال تجرد و کثرته. لازمه تنزل در عالم ماده جسمیت و کثرته. اینا هم لوازم این مقطع هست که مثلا فرض کن وقتی دیروز هم گفتم وقتی عرب عرب جل میکنیم زوجیت جل میشه. نه ما زوجیت داشتیم زوجیت رو جل کردیم، بلکه زوجیت به خود عربه جل شد. نه خدا جسمیت داشت جسمیت رو جل کرد و تنزل یافت به سمت جسمیت. جسمیت خاصیت عرض خاص این موطنه، لذا در مباطن دیگه جسمیت نیست. اینطوری توضیح میدیم. کسانی که غالب سنخیت شدن یا اشکال بر سنخیت میخوان بکنن همینو میگن. میگن اگر اجسام صادر شدند و علت باید مسانخ معلول باشه، این اجسام که معالیلن اقتضا میکنن که علتشون هم جسم باشه. جواب اینه که این جسمیت خاصیت این معلوله. معلول وجود محدوده. وجود وقتی به این حد محدود میشود جسم همراهش میاد. وجود وقتی محدود میشود به حد عقلی جسم همراهش نمیاد، کثرت هم همراهش نمیاد. ولی وقتی محدود میشه به حد مثالی کثرت همراهش میاد، جسم همراهش نمیاد. وقتی محدود میشه به حد مادی هم جسم همراهش میاد هم کثرت همراهش میاد. اینا خاصیت وجود محدوده که اینا دیگه مستقیما جل نمیشن تا ما انتظار داشته باشیم خدا هم سنخ این مجعولات باشه، بلکه خدا وجود خلق کرده، خودش هم سنخ وجود هست. اون که جعل می شود مباشرتاً وجود محدوده و مسانخت بین اون جائل که وجود است و مجعولم که وجود است هست. اون دیگه محدودیت، اونم محدودیت در این حد یا محدودیت در حد عقل یا محدودیت در حد مثال، اینا دیگه خاصیت اون مجعوله، نه خاصیت جائل. پس نباید بگیم اشکال کنیم که اگر ماها جسمیم خدا هم که علت ماست طبق قانون سنخیت باید جسم باشه. روشن شد که هیچ لزومی نداره که ما جسم اونم جسم باشه، ما متکثریم اونم متکثر باشه. هیچ این لزومی بینشون نیست. چون اینا خواص تنزلاتن یا خواص محدودیت وجودن. اونی که جل میشه وجود جل میشه، اون وقت همراهش این خواص هم هست. از کجا میگین صحیح؟ اینه دوانی گفته. از کجا میگین صحیح؟ حالا ما به صحت و فسقمش کار نداریم، اونم همینه. بله؟ بله، ممکنه به از یه قائل باشیم. قائل سعید، حالا من
وجود مجهوله، مایه مجهوله، چون اعتماد وجود هم مجهوله، نبوده بود شده.
صدر هم نمیگه نه مجهوله، یعنی نبوده بود شده، یعنی افاضه میشه.
وجود ما
جل میشه.
وجود ما هم نسبت.
خب حالا اسمش بذارید نسبت نداره. شما اسم وجود بذارید نسبت. وجود ما جل میشه، این نسبت ما جل میشه. بنابراین ببینید عرفان با فلسفه مخلوط نشه. در عرفان وجود جهل نمیشه، ولی در فلسفه وجود جهل میشه، وجود من جهل میشه و این وجود من حادثه. حالا شما اسم اینو بذارید نسبت، متعالیه اسم این نسبت نمیشه. متعالیه میگه که این وجود است، دوانی میگه این نسبت ماهیت هست به وجود که خداوند هست. لذا دوانی وجود واحد میدونه، موجود به معنای منتسب الی وجود متکثر میدونه، وجود واحد میدونه، یک وجوده، همه ماهیت ها به اون وجود نسبت دارن و با این نسبت موجودند. پس موجود متعدده چون نسبت ها متعددن، ولی وجود واحده. یعنی دوانیه. شما هم ظاهرا دارید همین میگید.
چند تا قول مرسه هستی، چهار تا قول در مقام جل جلی به ماهیت مقامی اضافه مقامی میدنی که به ماهیتی که بگیم یکی هم به اضافه مقام قولی.
در کتابی که دست منه دو تا حاشیه وجود داره در بخش منطق، یکی منطق شرح حکمت الاشراق، یکی منطق اشارات. کاتب این دو تا رو دور تا دور صفحه نوشته تو تمام قسمت منطق منظومه. این دو تا حاشیه هست تو این چاپی که دست منه. بعد تو همین صفحه که ما الان داریم میخونیم اشارات تموم میشه، منطق اشارات تموم میشه، منطق حکمت الاشراق ادامه داره. حدود سه صفحه از این کتاب، کتابی که چاپ منه، باقی مونده. این سه صفحه قسمت هایش سفید مونده دیگه، چون اشارات تموم شده. این کاتب نمیدونم از کجا حاشیه میاره، حاشیه خوبی هم میاره، تو این یک قسمت سفید پرش میکنه که این یک قسمت سفید نمونه. هرچند در صفحات بعد سفید میذاره، صفحه 122 مثلا سفیده، صفحه 121 تا جایی که تونسته پرش کرده. حالا از جمله حاشیه‌هایی که آورده، حاشیه درباره مشیت ما دیروز خوندیم. من اون حاشیه رو شما نقل نکردم، ولی حاشیه بسیار مفیدیه. همین بیان کرده که وجود چگونه است، انتساب ماهیت جل میشه، وجود جل میشه. اگر اون حاشیه رو در اختیار داشتید مطالعه کنید. همین مباحثی الان شما دنبالشید تو اون حاشیه هست. فقط قسمتی که من از این حاشیه نقل کردم همون بود که مشیت ذاتی مراد نیست، مشیت فعلی مراده. اینو من دیروز نقل کردم، از همین حاشیه نقل کردم. ولی قسمت‌های مقدماتی این حاشیه که میگه چجوری شی موجود میشه به طریق مشیت، چجوری خلق میشه، اونا دیگه من نقل نکردم، چون دیدم خیلی بس طولانی میشه و ارتباطی به بحث ما نداره. همین انتساب و امثال زاره که شما میگید تون حاشیه هست. خب گمان میکنم امروز ما نتونیم چیزی بخونیم، به بحث خارجی گذشت، بذاریم بقیهش فردا.